بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در بیان اشکالی که در این مقام شده بود و اون این که دلیل لازرر با ادله احکامی که موضوع اونها ضرر هست تعارض دارد. مثلا دلیلی که دلالت دارد بر وجوب جهاد یا بر وجوب خمس، وجوب زکات یعنی ضرر مالی یا ضرر جانی، اون ادله با تحقق این ضرر، یعنی ملازم است با این ضرر و این ضرر در حقیقت موضوع هست برای آمدن حکم که وجوب است. از این طرف لا ضرر وجوب رو بر می دارد. پس بنابراین ما به لا ضرر نگاه کنیم، باید خمس واجب نباشد، زکات واجب نباشد، حجم به اعتبار این که باید صرف مال بشود واجب نباشد. و اگر به اون ادله نگاه کنیم باید بگیم که چی؟ پرداخت این اموال لازم و واجب است، یا جهاد با این که خطر جانی هست و ضرر است بر نفس باید واجب باشد. این چجوری می شود حل کرد و جواب از این به اصطلاح معارضه چه نحوه است؟ صاحب کفایی یک جوابی دادند، این اجمال عرض می کنم تا در ذهن شما بیاد مطلب. صاحب کفایی جوابی دادند و اون این بود که نفس دلیل لا ضرر خود او در حقیقت دل التزام دلالت بر این دارد که من کاری به احکامی که موضوع اونها ضرر است ندارم. چطور؟ برای خاطر این که لا ضرر اگر ناظر به اونها باشد معناش این است که ضرر هم مثبت حکم باشد هم نافی حکم، چون معقول نیست که شیء واحد هم مثبت شیء باشد و هم نافی اون شیء. لحاظا باید بگیم مقتضای این معنا که نمی شود شیء واحد دو طرف نقیض را عهده‌دار باشد یا به تعبیر مقوم دو طرف نقیض باشد، چون موضوع به نسبت علل حکم مقوم هست، مقوم ثبوت حکم و وجود حکم و مقوم نفی اون حکم باشد، این چون معقول نیست پس خود لا ضرر در حقیقت دلالت دارد که من کاری به اون احکامی که در موضوع اونها ضرر به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان مقارن با موضوع اخذ شده باشد ندارم. پس از قبیل حج، از قبیل خمس، زکات یا از قبیل جهاد، اینها در حقیقت لا ضرر نسبت به اونها ساکت است و کاری به اونها ندارد. این جور صاحب کفایه آمدن معارضه لا ضرر با ادله احکامی که در موضوع اونها ضرر اخذ شده را چکار کردن؟ آقا جواب دادن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این جواب صاحب کفایه ایراد دارن. ترتیب بحث دقت کنین، بر این جواب صاحب کفایه ایراد دارن. حاصل فرمایش ایشان ابتداعا اینه که بنابر مشرب صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه ما می توانیم این جواب را در اونجا قائل بشیم، ولی بنابر مشرب شما نمی شود قائل شد. به عبارت دیگر طبق بیان شیخ که می فرمودن لا ضرر مستقیما نفی حکم می کند و این در حقیقت تخصیص است به نسبت به ادله احکام اولیه، اینجا این بیان شما را در این صورت خوب است. ولی اگر گفتیم نه لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. اگر اینجوری ما قائل شدیم، بنابراین لا این جوابی را که شما بیان کردید وافی به حل معارضه بین لا ضرر و ادله احکامی که در موضوعشان ضرر اخذ شده نیست. پس این جواب شما علا تقدیرن و علا مبنا شیخ انصاری که شما قبول ندارید خوبه، ولی بنابر مبنای شما این جواب رفع معارضه نمی کند. این حاصل و اجمال چیزی است که به عنوان اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودن. اما بیان ذالک که چگونه است که بنابر فرمایش شیخ این جواب رفع معارضه می کند ولی بنابر مبنای صاحب کفایه معارضه برطرف نمی شود، توضیحش دقت بفرمایید. لسان خود ادله رو ما باید نگاه کنیم. دلیل لا ضرر اگر لسانش این باشد که نفی حکم باشد ابتداءً، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، این باید ملاحظه بشه. اگر مفاد این ادله این باشد که حکم را بر می دارد از موضوعی که حکم مرتب بر ضرر هست را بر می دارد. اگر در سابق دقت داشته باشیم یک مطلبی را عرض کردیم، ما تا عنوان موضوع را می آوریم کی موضوع می شود؟ موقعی که حکم داشته باشد، ولا موضوع نیست. ضرر را شما به ما هو ضررون اگر نگاه کنید که این معنا نگاه نمی کنید، این یک چیزی. ولی اگر ضرر را به عنوان این که موضوع در قاعده لا ضرر قرار گرفته است نگاه کنید، این فرق دارد. ضرر به ما هو ضررون با قطع نظر از اون عروض و عنوان موضوعیت است، چون در ذات ضرر و ماهیت ضرر موضوع بودن نخوابیده. ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه. ضرر به ما و ضررون نسبت به موضوع بودن و موضوع نبودن لا به شرط است. میشه موضوع قرار داد اگر شارع لحاظ کند او را، و میشه موضوع قرار نداد اگر لحاظ نکند او را به عنوان موضوع. پس کی عنوان موضوع پیدا میکند؟ اون موقعی که معروض و حکم قرار بگیرد، حکم برای او جعل بشود. تا حکم جعل نشود این موضوع عنوان موضوع بودن را پیدا نمی کند. لذا می فرمودن موضوع متأخر است از جعل حکم. این تعبیر که می فرمودن موضوع تأخر از جعل حکم دارد به این اعتباره، و حال اینکه موضوع مقوم حکم است، دقت داریم، و حکم عارض بر او می شود، در این حال متأخر از حکم است جعلن، چون تا جعل حکم نشود چیزی به عنوان موضوع قرار داده نمی شود. حالا لا ضرر اگر لسانش این شد که حکمی که روی ضرر رفته است به عنوان موضوع ضرری برمی دارد، همون بیان صاحب کفایه، اگر فرمودن به عنوان، شما می فرمودن نفی حکم به لسان نفی موضوع است، نه به لسان نفی ضرر، به لسان نفی موضوع. تا گفتین موضوع یعنی ما رتب علیه الحکم، ما رتب علیه الحکم، ولی موضوع نیست. هر چیزی که موضوع نیست، شما هزار بار ضرر تکرار بکنید، ضرر به ما و ضررون موضوع نیست. نسبت به موضوع بودن و لا موضوع بودن علی السویه است. این مقدمه را عرض کرده بودم برای اینکه این نکته واضح بشود ها. خب در لا ضرر شما چی می‌فرمایید؟ نه، هم در لا ضرر این حرف هست، هم در لا حرج هست، هم در حدیث رفع هست. شما می‌فرمایید ما لا ضرر را به عنوان این که به اصطلاح موضوع، ضرر به عنوان موضوع قرار گرفته است حکم هولا. اینه دیگه، حکم ضرر به ما هو موضوع اون لا. پس تا اینجوری گفتین حکم به میدان آمد، یعنی موضوع به تعبیر لیسیده ای از حکم نیست، موضوع همراه و معروض بر حکم است. خب اگر این شد، در خود این ضرر فرض شده از وجود حکم، پس ضررون که لهو حکم ثابتون، به اعتبار اینکه موضوعه، نگید این از کجا آوردید، ضررون در قاعده لا ضرر یعنی شیئون لهو حکم ثابت. چرا گفتین لهو حکم ثابت؟ چون شما میگید موضوع است، این حکم مرفوع است. اگر مفاد ادله این باشد که ظاهر عبارت صاحب کفایی هم همینه، چون میفهمه ضرر رو به ما انهو موضوعون برمیدارد نه به ما انهو ضررون، خب اگر به ما انهو موضوعون برداشت، در این صورت حکمی که فرض شده است که مرتبط به علی الضرر است، این حکم برداشته شده است. خب این دلیل در واقع ناظر است به اونجا که ضرر حکم دارد، دلیل ناظر به اونجا که ضرر حکم دارد، درست؟ خب وقتی ناظر بود به اونجا که ضرر حکم داشت، خب التفات بفرمایید، لا ضرر میگه اون حکم نباید باشد، اون ادله که دلیل را برده است روی بسیار حکم را برده است روی عنوان ضرر، اونا میگه حکم باید باشد، فاذن تعارض زنده شد. طبق بیان صاحب کفایی قشنگ تعارض واضحه که زنده است. چرا؟ چون عرض کردیم لا ضرر میگوید حکمی که روی ضرر به عنوان موضوع رفته است، خب ضرری و اگه به عنوان موضوع شد یعنی ما رتب علی الضرر به ما انه ضررون، ما رتب علی الضرر، ما رتب علی الضرر یعنی چی؟ المترتب علی الضرر چیه؟ حکم، حکم مترتب بر ضرره، المترتب علی الضرر هو الحکم. این لا ضرر میگه لا، دلیل جهاد میگوید نعم باید باشد، دلیل خمس و زکات میگوید باید باشد، پس اون ادله میگن روی این ضررهای مالی یا جانی حکم مرتب شده است. لا ضرر میگوید اون حکمی که رتبه علی الضرر اون حکم لا، فعلا وقع تعارض بین اون ادلهی که در موضوع اونها ضرر است و ضرر به عنوان موضوع اونهاست و این دلیل لا ضرر. معلوم شد؟ این عیناً اگر مثالی بخوایم بگیم شبیه این مثال است که مولا بفرماید لا تأکل رمان، بعد از اون طرف بفرماید کل رمان، صریحاً در حقیقت امر به طرفین نقیض است. و چطور بنابراین این لا ضرر میتواند ناظر باشد به اون ادله احکام اولیه‌ای که رفته از روی عنوان ضرر؟ ولی به نظر این به این بیانه، ولیکن به نظر مرحوم شیخ اگر ما برگردیم و فرمایش شیخ رضوان الله علیه رو بگیم در لا ضرر که حکم مستقیما نافع می شود، خب ضرر موضوع برای چی قرار گرفته است؟ برای نفی حکم. ضرر موضوع قرار گرفته است برای نفی حکم، نه ضرری که حکم دارد موضوع قرار بگیرد برای نفی حکم. دقت فرمودین؟ ما رتبه علی الضرر اینجا این نیست، چون عنوان موضوع رو کار نداره مرحوم شیخ، مستقیما میفهمد حکم را برمیدارد. حکم رو برمیداره از چی؟ حالا کجا لا ضرر حکم رو برمیداره؟ اونجایی که به اصطلاح ضرر تحقق پیدا که موضوع برداشتن حکم ضرر است، نه ضرری که رتبه علیه الحکم. خوب التفات فرمودین؟ بیان مرحوم شیخ دقت کنین، شیخ میگه مستقیما نفی حکم است، نه به لسان نفی موضوع، اصلا نفی حکم لذا تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی حکم را مباشرتا و مطابقتا برمی‌دارد از چی؟ از ضرر. حکم را برمی‌دارد از ضرر، نه ضرری که موضوع است. لذا این ایشان نفرموده است ما کاری به موضوع بوده ضرر موضوع بودن ضرر نداریم که رتبه علی، که اگه بگی عنوان موضوع موقعی میآید که حکم داشته باشد، ما اصلا به عنوان موضوع قرار گرفتن کاری در این لا ضرر به ضرر نداریم، به عنوان موضوع قرار گرفتن ما میگیم حکم روی ضرر لا. خب این مثلا نص است، اون ادله احکام اولیه چی بودن؟ بالاطلاق شامل موضوع در دو حالت ضرری و غیر ضرری می شدن. این قهرن نص است در مقابل مطلق مقدم است بر او، چون نص مقدمه بر ظاهر دیگه، او ظاهرشید اینه، و نص مقدمون علی الظهور. این حاضر اولا. اما اون ادله‌ای که احکام رو برده روی خود ضرر، اونجا ضرر رو موضوع قرار داده و اون میگه حکمی مرتب شه، این لا ضرر به این بیان مرحوم شیخ اصلا کاری به او ندارد و نظری به او ندارد. فعینه یقا تعارض. لذا این که بگیم خود دلیل ندا میکند برای این که من اصلا به او کاری ندارم تا معارض واقع بشود، این بیان صاحب کفایه با مبنای شیخ رضوان علی قشنگ در میاد. بله چرا؟ چون بنابراین مبنا کاری به ضرر به عنوان انه موضوع ندارد، مستقیما میاد سراغ حکم، میگه آقا حکم هر جا سبب ضرر شد این حکم لا. خب اونجایی که میگیم خود ضرر مولا آورده موضوع قرار گرفته برای حکم چی؟ میگیم این کاری به اونا ندارد. میگه حکم هر جا سبب شد، پس باید اون حکمی که رفته روی موضوع علا نحوین و علا قسمین باشد، قسمش ضرری و قسمش غیر ضرری، مثل حکم وجوب وضوع در بعض موارد ضرری هست و در برخی از موارد غیر ضرری است. اون قسم ضرریش را لا ضرر برمی‌داره، باقی میماند تحت اون عام یا مطلق اون قسم غیر ضرری، وضوع غیر ضرری. این خلاصه تخصیص میشه دیگه نسبت به ادله احکام اولیه، مقید اونها میشود، مخصص اونها میشود، اصلا کاری به اونها ندارد، اجنبی از اونها هست. موضوع اونها چیزی است، یعنی خود ضرر به عنوان موضوع قرار گرفته به بیان مرحوم شیخ انصاری، اصلا ما به عنوان موضوع بودن کاری بهش نداریم. خب این اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه وارد فرمودن. این اشکال را نگید آقا مغالطه، طبق جوابی که صاحب کفایه دادن نگید آقا این اشکال مغالطه بر صاحب کفایه، نه مغالطه نیست، چون توهم مغالطه بودن شده که آقا شما در اینجا چرا اینجوری بیان میکنید که تا بین این دلیل لا ضرر و اون ادله احکامی که در موضوعشان ضرر اخذ شده معارضه ببینید. میگه مغالطه نیست، جهتش اینه که عرض کردم اون مقدمه که قبلا ما اینو توضیح دادیم، موضوع قرار گرفتن از یک جعلن متأخر است از حکم، چون تا جعل حکم نکند عنوان موضوع پیدا نمیشود. کی برای شی میگن آقای هو موضوع اون؟ موقعی که حکم باشد. خب صاحب کفایه مگه نمیفرماید اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است؟ پس نفی موضوع شما کار دارید دیگه. کی موضوع است؟ موضوع چیزی نیست بدون حکم، موضوع یعنی ما رتب علیه الحکم. پس ضرری که دارای حکم است لا ضرر میگوید لا، عیناً معارضه هست در نفس اون خود ضرر، یعنی ضرر از یک جهت شده زو حکم، لا ضرر آمده همون حکم رو میخواد بردارد. پس قشنگ معارضه بینه لا ضرر و ادله احکامی که ضرر موضوع برای اونها قرار گرفته است، مثل جهاد و خمس و زکات و امثال ذلک. لذا لا ضرر میگوید الحکم المرتب علی الموضوع الضرری لا، اون احکام میگوید الحکم ثابتون علی الموضوع الضرری المالی اول نفسی. قشنگ معارضه است. حالا این اشکالی است که مرحوم شیخ بر صاحب کفایه کردن که جوابی که شما برای رفع معارضه ذکر فرمودید به مبنای شیخ انصاری خوب است که شما قبول ندارین، به مبنای شما این اشکال این جواب وافی نیست، بلکه معارضه به حال خودش باقی است. خب ولی این اشکال را شما یا شیخ جواب میدید یا نه که مشکل از صاحب کفایه هم برطرف بشود؟ این رو دقت کنین. مرحوم شیخ خودشان جوابی دادن و اون این است که هیچ کس مقدمه ای دارد، کسی منکر این نیست که لا ضرر مفاد او این است که ضرر اقتضای نفی حکم دارد، امتنانن، البته این جمله رو بنده عرض میکنم، چون لا ضرر این کلام استشمام میشه از او امتنانیت علی الامه، کما اینکه لا حرج همینجور امتنان است بر امت مرحومه، لا ورر هم لسان و لسان لا حرج. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، این لسان واضحه که لسان امتنان هست بر این امت. لا ورر هم همون لسان را دارد، لا ورر و لا ورار فل، اگر قید فل اسلام باشد که حالا کار نداریم هست یا نه، ولی کن اگر این باشد بسیار واضحه که دلالت بر امتنان بر این امت دارد که لا ورر و لا ورار فل اسلام. حالا پس مفاد لا ضرر این است که ضرر مقتضی چیست؟ آقا حکم، که نفی حکم، مقتضی نفی حکم است، مقتضی رفع حکم است. این ظهور تا چه اندازه است؟ این ظهور واضح است که یک ظهور مثل مطلق نیست، تقریبا اگر نگیم نص است در این ظهور، حداقل قریب به مفاد نصوصات است. اگر نص نباشد قریب به نص است. حالا که اینجوری شد، خب ضرر یا وصف است برای حکم، یعنی حکم موصوف به ضرری، یا عنوان هست برای موضوع. موضوع چیه؟ مثلا فرض کنین حج، عنوان می شود برای او. موضوع چیست؟ وضوء، عنوان می شود برای او. موضوع چیست؟ غسل و زکات و خمس، عنوان می شود برای موضوع. پس یا وصف حکم است، یعنی حکم ضرری است، یا عنوان است برای موضوع که در حقیقت می شود به عبارت اخرى وصف موضوع. از یکی از این دو حال خارج نیست. در هر دو صورت لا ضرر دلالت بر این می کند که ضرر می خواهد حکم را بردارد، چه ضرر وصف حکم باشد، چه ضرر عنوان برای موضوع باشد. صاحب کفایی عنوان برای موضوع قرار می دهد، شیخ انصاری وصف برای حکم قرار می دهد. علی تقدیرین مفاد لا ضرر و ظهور او، بلکه نص است در این که حکم را ضرر بر می دارد. پس ضرر رافع حکم است، این دیگه کسی منکر نیست. حالا می خواد به عنوان وصف حکم باشد یا عنوان موضوع باشد. اگر اینجوری شد، دلالت بر این می کند قهرن خود لا ضرر که مقتضی ثبوت حکم، مقتضی ثبوت حکم معروض ضرر است، نه خود ضرر. زیرا اگر عارض علت نفی حکم شد، به دلالت قطعیه دلالت بر این می کند که حکمی را که بر می دارد مقتضی اون حکم، اون حکم مرفوع چیزی دیگری است. مقتضی یعنی اونی که میارد حکم را، مقتضی اون حکم مرفوع با یک چیزی دیگری باشد. وقتی ضرر رافع حکم است، این خودش در حقیقت معناش این است که یعنی این علت یک طرف نقیزه، طرف نقیزه آخرش باید علت چیز دیگری باشد، ولو علت ناقصه که اسمش مقتضی میگذاریم. پس خود لا ضرر که ضرر رافع حکم است، علی تقدیرن ضرر اگر رافع حکم شد، خود او دلالت می کند بر این که مقتضی معروض ضرر که عبارت است از مقتضی حکم، شیء آخر غیر از این عارض که عبارت است از ضرر. به هر حال ضرر اگر عنوان حکم شد، وصف حکم شد، آرزون کل وصفن آرزون علی الموصوف. اگر عنوان برای موضوع شد، باز قهرن موضوع می شود معروض، ضرر می شود آرز. این آرز اگر منشأ شد برای رفع حکم، خود این آرز اگر منشأ شد و علت شد برای رفع حکم، معناش این است که این علت خودش می گوید من اگر مثلا علت حرارت نمی شود علت برودت باشد. چیزی که منشأ حرارتت خودش داد میزند، آقا منشأ برودت چیز دیگری است. اگر بخواد برودت عارض بشود بر این جس، باید دنبال منشأ دیگری بگردید، دنبال نار نگردید. این نار خودش این نداره دارد. اینجا هم همینجور عارض چیز ضرر، عارضه بر چیست؟ بر موضوع، یا عارضه بر حکم، فرق نمی کند. این عارض رافع حکم است. اگر عارض رافع حکم شد، خود همین عارض که رافع حکم است خودش دارد ندا می دهد به این که اونچه که مقتضی حکم برای معروض است، که عبارت از معروض چی؟ ضرر. اونی که مقتضی حکم برای معروض است که ضرر، که به اصطلاح اون چیزی باشد که معروض این ضرر قرار گرفته است، او شیء آخری است، او دیگه ضرر نیست. پس بنابراین به دلالت قطعیه دلالت دارد اگر عارض علت نفی حکم شد. عارض چیست؟ ضرر. علت نفی حکم شد علا کلل وجهین و کلل مبنیین، دلالت میکند بر چی؟ بر این که حکمی را که برمیدارد، این حکم مقتضی او خود ضرر نیست، مقتضی او چیست؟ امر آخریست. خب اگر این را دلالت کرد، اون جاهایی که ضرر خودش مقتضی حکم است، به اونا کاری دارد لا ضرر؟ خیر. این است به این بیان، این بیان فرق دارد با بیان صاحب کفایه، دقت دارین؟ پس بنابراین مقتضی اون حکمی که برداشته شده است، مقتضی اون حکم، مقتضی اصل اون حکم چیزی دیگری است غیر از ضرر. پس بنابراین در اینجا ضرر علت نفی حکم است و لا غیر. اگر این را ما نگوییم، باید از یک امر قطعی بگیم رفعیت کردیم، و اون امر قطعی چیست؟ عبارت از اینکه شی نمی شود هم عنوان ثبوت شی باشد و هم عنوان نفی او. لذا لا ضرر اگر مراد نفی حکم، نفی موضوع باشد، معنایش این است که موضوعی که با عدم عروض ضرر دارای حکم بود، به مجرد عروض ضرر اون حکم نفی می شود. پس بنابراین فرض ثبوت و حکم شده است، ولی موضوع ذات ما یعرضه الضرر است، نه ما یعرضه الضرر به وصف ضرر. تفاوت دقت کردین؟ شما وصف را آوردید گیر میکنید، ما میگیم آقا همون معروض ضرر موضوع است، اما ذات او، اگر ذات او را در نظر گرفتیم، پس باید ذات او محالت مثل لاب شرط مقسمی باشد که صورتی از او و قسمی از او ذات معز ضرر است و قسم دیگرش ذات بلا ضرر است. اینطور باید در نظر بگیریم. پس نه ذات با وصف ضرر. بنابراین فرمایش آخوند علا کل تقدیرین، یعنی جواب ایشان، چه نفی حکم باشد یا نفی موضوع، نمی شود ناظر باشد به ادله‌ای که ضرر موضوع در اون ادله قرار گرفت. پس بنابراین الهازو تا اینجا جواب صاحب کفایه رو با این بیان دقیق می پذیریم. پس ایشان با صاحب کفایه موافق است که لازرر ناظر نیست به ادله احکام علیه، با این تفاوت که به بیان صاحب کفایه اشکال وارد است. چرا؟ عمدش دو کلمه، یا اینو دقت کنه حفظ میشید، و اون اینه که صاحب کفایه ضرر را با عنوان موضوعیت لحاظ کرده، به اشکال ما حل اشکال نمیتونیم بکنیم با این وضع. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما در اینجا ضرر را به عنوان عارض که نگاه کردیم، باید بگیم اون حکمی که برداشته میشه حکمی است که رفته است روی ذات معروض با قطع نظر از این عارض، اون حکم را برمی‌دارد. پس بنابراین قهرن ناظر می‌شود به ادله احکام اولیه، که اون ادله احکام اولیه موضوعاتشان علا قسمینن، تارتن ضررین و اخرى غیر ضرری. ضرریش بلا ضرر برداشته میشد، غیر ضرری به حال خودش میماند. اما احکامی که ضرر رفته روی خود اونها به عنوان موضوع، نسبت به اونها با این بیان دقیق اجنبی میشود. و الا فرمودن لازم میاید که ما یک امر مقطوع را رفعیت کنیم به بیانی که گذشت. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. حالا نکات دقیقی است که انشالله در آینده بیان خواهد شد.